آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، با ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان با عنوان بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. در 24مین سحر از ماه مبارک رمضان، خداوند به ما توفیق داد تا مهمان خانه‌های پر از نور و رحمت شما عزیزان باشیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران مونده رادیو به مدت حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. شما می توانید این برنامه را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. در هیچ یک از ماه‌های سال این همه سفارش به دعا کردن نشده است. در هدیه ماه مبارک رمضان به طور ویژه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عنایت شده است و در چندین مورد یاد، نام و دعا برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به چشم می‌خورد. آنچه در این هدیه نمایان است، آرزوها و خواسته‌هایی است که تا به حال جامعه بشری به خود ندیده. فقط در عصر ظهور به آنها خواهد رسید. بنابراین خواندن این دعاها و درخواست محتوای آن به گونه‌ای طلب نزدیکتر شدن زمان ظهور است. به زبان دیگر خلاصه این دعاها این است: اللهم عجل ولیک الفرج. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف کانون دلهای مسلمانان هستند. از طرفی طبق فرمایشات امامان معصوم صلوات الله علیه اجمعین، ماه مبارک رمضان بهترین ماه است، ماه سال است و دیگر ماها با این ایام قابل مقایسه نیست. بنابراین بهترین زمان دعا برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف لحظات ناب بندگی در ماه مهمانی خداست.
اللهم إني أفتتح الثناء بخير. فأنت مسدد للسباب بمنك فأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العبد والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة فأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبروا تكبيرا.
کتاب‌های دعا برای روزها و شب‌های این ماه دعاهایی با مضامین عالی از امامان معصوم علیهم السلام به ثبت رسیده که از جمله آنها دعای افتتاح است. این دعا مخصوص شب‌های ماه مبارک رمضان است و دارای مضامین عالی از حمد و ثنای الهی و راز و نیاز عارفانه است که اولیای الهی و بزرگان دین به خواندن آن اهتمام داشتند. یکی از موضوعهای دعای افتتاح که بر آن بسیار تأکید شده درباره اظهار علاقه به حکومت جهانی اسلام است که در پرتو ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار خواهد شد. دعا کننده در این دعا از پروردگار تقاضای گشایش و فرج دارد و عرض می کند اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز بها الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاء الى طاعتك و القادة الى سبیلك و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. پروردگارا ما سخت مشتاق دولت کریمه‌ای هستیم که در پرتوی آن اسلام و مسلمانان عزت خود را باز یابند و نفاق و منافقان به ذلت کشیده شوند و در آن دولت ما را از دعوت کنندگان به طاعت و فرمان برداری و پیشوایان راه خودت قرار دهی. بارلاها آیا صدای انسانهای چشم انتظار منجی موعود را بی پاسخ خواهی گذاشت؟ غمگین‌ترین نگاه‌ها در سپید دمان آنگاه که سرخی شفق می درخشد بر مهدی تو سلام می فرستند و ظهور او را طلب می کنند، ظهورش را نزدیک گردان و یاورانش را نصرت عطا کن.
الحمد لله به جمیع محامده کلا علا جمیع نعمه کلها الحمد لله الذی لا مضاد له فی ملکه ولا منازع له فی امره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده واسطه بالجود یدن الذی لا تنقص خزائن ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب.
دوستان عزیز، از این که همچنان با بیدار دلان همراه هستید بسیار خوشحالیم. امیدواریم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم فراموش نکن. در این بخش از برنامه همچون 23 برنامه گذشته از شما دعوت میکنم شنونده بخش هایی از زندگی اجتماعی، سیاسی و شخصی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشید از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام حامد کاشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب در واقع یکی از پیامدهای عدالت امیرالمومنین صلوات الله علیه که موجب ریزش یاران شد و این خب بحث بسیار مهمی است و خیلی هم قابل عبرتگیری. در واقع آیه که انتخاب کردیم امشب در محضرش هستیم 30 آیه مبارکه سوره فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اون کسانی که گفتن خدای ما الله، رب ما الله، یا معتقد شدن، پایبند شدن، بعدم به پای این عقیده شون ایستادن و در زمینه عمل خلاصه اون عقیده پافشاری کردن، ملائکه بر اینها نازل میشن، بهشون بشارت میدن که الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غمگین مباشید، ابشروا بالجنه، شما رو بشارت به بهشت، التی کنتم توعدون، اون بهشتی که شما وعده داده شده بودید. آیه بعدم باز به این مربوطه که ما در دنیا و آخرت خلاصه دوست و رفیق و اولیای شما هست. طبیعتا این آیه که آیات مشابهش هم در قرآن کریم زیاد داریم، این هست که خداوند میدونه که پافشاری و ایستادن در مقاومت در برابر باطل و ایستادن روی حق و از حق برنگشتن کار مشکلیه و البته اگر کسی وارد این بشه دیگه باقیش با خداست. مصداق بارزش هم امیرالمومنین صلوات الله علیه که نترسید. حضرت در زیارت امام هادی روز قدیر هست که از قول حضرت امیر نقل میکنن که خود شما فرمودی من همه مردم اگر ازم فاصله بگیرن هیچ وحشتی پیدا نمیکنم، انگار نه انگار همم بیان بناس من خلاصه برای من هورا بکشن برام فرقی نمیکنه، چون من عزت رو و ذلت رو، علتش رو و باعثش رو کس دیگری میدونم. لذا دورم شلوغ باشه از یاران یا خلوت باشه، مثل دیگران نیستم تو جنگ فرار کنم. یه خدایی هست که هم در شلوغی ظاهری اوست که همه کار است و در خلوتی ظاهری هم اوست همه کار است. طبیعتا امیرالمومنین صلوات الله علیه روی این وایسادن و این خیلی هزینه هم داشت برای حضرت، خیلی هزینه داشت. بسیاری از دوستان حضرت از حضرت بریدن متاسفانه، از حق خسته شدن. جالب که پیغمبر اکرم هم در این زمینه از اون معجزات حضرته که مواردی رو تصریح کردن. منابع ما هست، منابع دیگران هم هست که هر کس از علی اطاعت کنه سلام الله علیه از من اطاعت کرده، یا هر کس او رو ترک کنه منو ترک کرده، و به انحاء مختلف این ادبیات اومده. لذا ترک امیرالمومنین ترک پیغمبر اکرمه، جنگ با حضرت جنگ با پیغمبر اکرمه، اطاعت از حضرت اطاعت از پیغمبر، اینا معجزاتی است که دشمن به امیرالمومنین معاذ الله، دشمن به پیغمبر. حضرت میدونستن چه اتفاقاتی میفته، برای همه اینا عباراتی فرمود رسول خود. خود حضرت هم فرمود من اگر با شمشیر به بینی مؤمن بزنم، کنایه از این که خلاصه هر جور خشونتی بهش بکنم، برای این که عرض کنم منو از من بیزار بشه یا این عمل باعث بیزاری بشه، نخواهد شد. مؤمن از من بیزار نخواهد شد. و اگر دنیا رو بدم دست منافق که منو دوست بداره ها، بازم منو دوست نخواهد داشت. پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن. حتی این عبارت فراوانی شبیه این، مؤمن از تو بیزار نخواهد شد، منافقم با تو رفیق نخواهد شد، سنخشون فرق میکنه، چون تو یعصوب مؤمنینی و اونا یعصوبشون مال دنیاست، ظلمه، چیز
هیچ
دیگه.
هیچ وقت اینا به هم پیوند نمیخوره.
هیچ وقت به هم پیوند نمیخوره. در این زمینه که چی میشه که با حضرت فاصله میگیرن؟ چند تا نکته است. یکی اینکه بالاخره 25 سال از رسول خدا گذشته بود و سنت رسول خدا واقعا دگرگون شده بود، دچار ابتلاءات شده بود امت، بدعت ها آمده بود که فراوان این بحثشو با هم زهره داشتیم و این تفکر مردم رو تغییر داده بود. مردم عادت به یه زندگی دیگری کرده بودن، به یه روش دیگری، به یه مناسبات دیگری. ما با هم رفیقیم، پس از بیت المال اگه من حاکمم شما سهم داری، خیلی عرف قبول داشتین و قانون برای همه یکسان نیست. من فامیلتم، رفیقتم، دوستتم، بچه همسایتونم، سفارش شدم. اینا عرف بود در حکومت‌های قبل از امیرالمومنین، مخصوصا در حکومت قبل از حضرت. ولی حضرت اینجوری نبود. حاکم مثلا یه بودجه خارج از شمولی که نداره، از بیت المال هر چی میخواد به هر کس ببخشه ببخشه. استاندار همینطور، هی ثروتمندتر میشدن استاندارا. پولهای هنگفت، خب پول یک شهر و یک کشور یه نفر برداره زیاده. اینا زمان حضرت بریده شد. اصلا همین که حضرت فرمود من بین سیاه و سفید، عرب و عجم هیچ فرقی نمیگذارم، نزدیکان حضرت اعتراض کردن که حضرت به یکشون فرمود که حالا این وسط تو فقط باید حرف میزدی، نمیبینی ما انقدر دشمن داریم؟ یعنی بهشون بر میخورد. بعضی از نزدیکان حضرت، از فامیلای نزدیک حضرت بهشون بر میخورد.
و حضرت هم اطلاع داشتن و میدونستن که اینا علی ظاهر ممکنه برای حکومتشون خطر آفرین باشه و پایه‌هاشو سست کنه.
کردیم در اون سه اولویت که دیشب عرض کردیم، اولویت اول مثلا حق الناسه، مثلا تساوی در برابر قانونه. اینا جزء اولویتای یکه که همه مردم شیعه هم نباشن اینو میفهمن، لذا اینجا اصلا حضرت کوتاه، چون مخاطب متوجه میشه که این ظلمه و قبلا هم ظلم بوده. البته بعضیا میمدن میگفتن آقا خب قبلی ها چی؟ حضرت میفرمان قبلی ها رو کار نداشته باشید، پیغمبر چی کار میکرد؟ خب میدونستن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه میکرد. لذا وقتی حضرت تشریف بردن بصره برای جنگ، یه جدال عجیبی به وجود اومد. خیلی از حضرت فرار کردن. در نهج البلاغه که انشالله من این فرصت کنم یه شبی راجبش صحبت میکنم، که این ما بخواهیم کتاب معرفی کنیم، اولین کتابی که باید معرفی کنیم با اون زندگی کنیم، نفس بکشیم، دمخور بشیم، صدها بار بخونیم. حالا من نمیگم صدها بار، میترسم چیزی بگم عمل نکردم، ولی 50-60 بار بخونیم، عرض کنم خدمت شما که باهاش زندگی کنیم با این کتاب. گرچه این کتاب کتاب تخصصی معلم لازم داره، مخصوصا موارد توحیدی و بعضی از مباحث اخلاقیش بسیار سنگینه، کار هر کس نیست، کار حتی طلبه‌ای که 10 سال درس خونده نیست، برای استاد فنی بالاخره امیرالکلام و کلام امیره و یه نهضت جهانی مثلا نهج البلاغه خوانی الحمدلله راه افتاده. آسون چجوری با نهج البلاغه رفیق بشیم؟ باهاش رفیق بشیم، زندگی کنیم، حرارتمون تغییر میکنه، اما استادم میخواد. یعنی بد نیست مشورت هم با اساتید در این زمینه و معلمای نهج البلاغه بگیری. نامه 70 نهج البلاغه، حاکم مدینه و حضرت نامه نویسه آقا شما بصره تشریف بردی جنگ جمل، بسیار از این مردم فرار کردن، مثلا میشه معاویه چیکار کنی؟ مثلا ترسیدن که فرار مثلا ثروت ها داره اتفاق میفته یا همچین چیزی. حضرت پاسخ دادن بسم الله الرحمن الرحیم، به من خبر دادی که عده ای از دوروبریا، همشهریا، مدینه یا شبونه یواشکی گریختن به سمت معاویه. اصلا تأسف نخور، اصلا امیرالمومنین در افق توحیدی همه چی رو نگاه میکنه، اصلا تأسف نخور، مثلا کمک اینا از تو قطع شد، کمک خدا هست، طوری نیست. فکفا لهم غیا، در گمراهی اینا همین بس که اگه از من فرار کردن اصلا سراغ معاویه. یعنی وقتی میگن آقا فرار کردیم از ظلم فرار کردن، نه، رفتن سراغ معاویه. حضرت فرمود فرارهم من الهدى والحق و ایضاهم الى العمى والجهل، از حق و هدایت فرار کردن به سمت جهل و نابینایی، در واقع علامت جهل و ندیدن حق و باطل و فرو رفتن در باطل. قد عرف العدل و رعوه، عدل رو اینجا دیدن، شناختن، ولی فرار کردن ازش. علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، فهمیدن که مردم نزد ما از نظر قانون مساویان. حالا امشب عرض میکنیم مثالشو، این پسر من باشه یا پسر دشمن من باشه در برابر قانون یکسانه. و رفتن سراغ کسی، فهربو الی الاثر، رفتن سراغ کسی که چکار میکنه، حق ناحق میکنه، به یه عده‌ای رانت میدن یعنی از عدالت به سمت ظلم گریختن،
از نور به سمت ظلمت فرار کردن،
از ظلمت فرار کردن. لذا اصلا هیچ نگران نباش، اصلا مهم نیست، اصلا آب تو دلت تکون نخوره. چون معاویه هم یه کاری کرده بود، یه جایی درست کرده بود در رقه، شبیه این چیزایی که الان هست، بعضی کشورها واسطه هستن که فراریان از این موضوعات میرن اونجا،
اردوگاه پناهندگان دارن مثلا.
آره، اردوگاه که مثلا بالاخره یه کارایی بکنن، دیدید که آیتم هایی هست برای که پناهندگیشون بپذیرن، یه اعلام موضعی، بیانیه‌ای، شعری، تا اون رقه اینجوری بود، مرکز پناهندگان بود، اونجا به امیرالمومنین جسارت هایی باید میکردن مثلا. این همین چیزایی که شبیهشون امروز میبینیم. اصلا هیچ نگران نباش، اگر ظلم کرده بودیم خطرناک. یکی از موارد تلخ و داغ این مسئله، یکی از شاعرانه که خیلی هم برای امیرالمومنین زحمت کشیده، اسم نجاشی، ولی حضرت با عدالتش او رو از خودش گریزان کرد. نجاشی یه آدم سالمند، اصطلاحا مخضرم، یعنی زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده ولی پیغمبر اکرم رو ندیده بوده. و در شعر و شاعری چیره دست و در حجو سلطان، یعنی از زبونش میترسید. بعضیا رو مثل حسان ابن ثابت و پسرش یه جوری حجو کرده که یه عمری مسخره شون. میدونید که این کسایی که حجو میکنن، این بعضی از خدای نکرده، ان شاءالله خدا خبرنگاران صادق و حفظشون کنه، کسایی که پول میگیرن به نفر حمله کنن، تخریب کنن، اینا استاد این که چه جمله‌ای بگیم، چه عبارتی، چه هشتگی بگیم، یه کاری کنیم ساقطش کنیم. اونا اون روز تو شعر این اتفاق افتاد.
وقتم شعر بر رسانه بود،
بله، شعر پخش میشد، بعدم حالت وزن و آهنگ هم داشت، حفظ میکردن. خلاصه ایشون کسی بود که تو جنگ صفین وقتی اومد چند بار به امر امیرالمومنین شعر گفته. امیرالمومنین پاسخ معاویه رو داد که او متن نوشته بود، حضرت متن جواب داد، بعد نجاشی فرمود پایینشون شعر از شاعرش نوشته، تو هم از طرف من شعر بگو. خیلی هم اتفاقا ظاهرا با بصیرت شعر گفته. مثلا فرض کنید سر دعوای بعضی از مسائل قبیله‌ای، یه عده که تو سپاه حضرت بودن، دشمناشون رفتن به معاویه پیوستن. این گفتش که شرح بیل مال دین فارغت امرانو، تو برای دین از ما جدا نشدی، تو سر دعوای با یکی دیگه اومدی جدا شدی. یعنی این بر علی ابن ابی طالبه که اول الناس، امام هدایت، اگر بگردید اذا قیل هاتو واحدن تقتدونه نذیرن لهو لم یفسهو به نذیری، بگردید مثل علی پیدا نمی کنید، نذیر علی پیدا نمی، کجا رفتی؟ و اینا اثر میگذاشت. مروان یه جایی فرار کرد، او رو خلاصه با دو بیت شعر یه کاری کرد که تا ابد این در تاریخ ثبت بشه، هنوز اشعار این مرد هست. امیرالمومنین فرمود یه چیزی در مورد معاویه بگو، و وقتی او در مورد معاویه اشعاری سرود، تا سالهای سال اسم معاویه اومد، این اشعار رو میخوندن.
خلاصه
قدرت رسانه‌ای بود. مثلا گفتش که ای معاویه رها کن ما رو، از خدا بترس، جعلتم علی و اشیاءه، این طرف علی ابن ابی طالب و شیعیانشن، اینا رو قرار دادید نویر ابن هندن الا تستهونو، آخه پسر هند معاویه رو با یارانش مقابل علی گذاشتید،
این کجا اون کجا،
میخوای اینا رو مثلا تو یه وزن قرار بدید، خجالت نمیکشید؟ الا اول الناس بعد الرسول، و بهترین فرد بعد از پیغمبر. خلاصه اشعارش اینطوری بود، تا اینکه اگر بین سپاه حضرت اختلافی میشد، دعوای قبیله ای میشد، که حالا من نمیخوام ساعت نگاه میکنم، خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، اینجا میومد شعر میگفت و بین اینا رو سعی میکرد، گفتش که امام داریم، رضینا به ما یرضا علی لنا بهی، ما راضییم به امر علی ابن ابی طالب، وصی رسول الله من دون اهلی، حالا من بعضی از مصرعا رو میخونم، وصی پیغمبره، عرض کنم خدمت شما که امر امر اوست، سعی میکرد آرام کنه. خودش هم میدان رفت. خب میدونید وقتی نفر اینجوری داره مایه میذاره تو اون ادبیات، یعنی میگه آقای ما به ازایی، پاکتی، سلهی، توقع بیش از کاری که مثلا غنیمتی که قراره بگیره. امیرالمومنین بناش برای اینه که میگه از حق دفاع کنی، اگه قراره از من دفاع کنی و من حق نمیدونست با چی دفاع میکنی؟
بحث شخص
حق
نیست.
دفاع کن. کار به جایی رسید که ایشون چند تا جمله در مورد معاویه گفت که بعدها خواهیم گفت. وقتی رفت پیش معاویه، معاویه بهش گفت من اون جملات تو فراموش کنم، هنوز جگر منو سوزوندی، به من گفتی ترسو، بعد با یه ادبیاتی که طنزگونه تو ذهن همه هست. آقا خیلی تلاش کرد، اونقدر میفهمید که وقتی مالک اشتر رو مت کرد، چه کرد، کیو داره راجب چه کسی داریم حرف میزنیم، شاعر برجسته عرب نجاشی. تا اینکه وقتی ماجرای قرآن به نیزه کردن و حکمیت شد، اونجا دوباره گفتش که کفا حزنن انا اسینا امامنا، چقدر ما باید غمگین باشیم از اینکه از اماممون تبعیت نکردیم، یعنی خیلی با فهم و شعوره، چی میشه که آخه امامی که ایعصا امامون اوجب الله حقه، آخه امامی که خدا حقش رو واجب کرده رو میشه نافرمانی کرد؟ یعنی چرا شما مجبور کردید امیرالمومنین رو که، و بعدم گفت این ابو موسی حق ما رو میگیره حتما اگر اینکه یه صاعقه بزنه به امراض، یعنی ابو موسی رو چرا انتخاب کردید؟ زورش نمیرسه به امراض. خلاصه تو این فضا در اوج این که داشت دفاع میکرد جنگید، دفاع کرد، دفاعش ثبت شد. من از بین صدها بیت شعر چند تاشو خوندم براش. آقا ایشون متاسفانه یه عادت بدی داشت که سعی کرده بود زمان امیرالمومنین ترک کنه. در ماه رمضان سال 38 رفیقش یه جنس خوبی برای این آورد و گفت آقا من روزم. گفت ببین یه چیزی آوردم که، گفت آقا من روزم. خلاصه نستجیر بالله اون نجاست رو خوردن. بعدم این حالت شاعری داشت، اومد تو کوچه و یه چهار تا بیت شعر خود، مردم فهمیدن اینو گرفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم حد شرابخوری بر او زد 80 ضربه، هم 20 ضربه اضافی زد چون حرمت ماه رمضان شکسته شد. قبل از این هرچی لابی خواستن بکنن آقا این دیگه مسئول رسانه‌ایته، چقدر شعر برات گفته؟ حضرت ابدا قبول نکرد. گفتن خب 20 تا اضافی دیگه کوتابیا. حضرت اون دو تا اشتباه کرده، یه حد که اون حد الهیه و یکی هم حرمت ماه رمضان شد. ببینید یه وقتیه ما کاریکاتوری اجرا میکنیم، یعنی یه چیزی رو اجرا میکنیم چهار تا چیز رو اجرا نمیکنیم. یه وقتی امیرالمومنینی که سعی میکنه تا میتونه به هیچ وجه استثناء قائل
نشه،
یه حرفی زده. اولا که رفت پیش معاویه و اونجا مدح معاویه گفت، گفت به علی بگید ما هم ازت برید. خیلی این تلخه. رفیقش اومد پیش امیرالمومنین گفت ما تا حالا همچین ظلمی ندیده بودیم. خیال کرد حضرت ظلم کرد. ظلم چیه؟ کسی که این همه در راه جبهه حق خدمت کرده، دفاع کرده، زحمت کشیده، حالا یه گناه کرده، بعد تو اینو کنار یه فاسقی که این گناه کرده قرار بدی؟ یعنی در برابر یک قانون دو جور عمل کن. بالاخره این خدمت کرد، مثلا رزمنده بوده، این مسئول تبلیغات جنگت بوده، حالا که اینجوری شد ما اصلا سینمون سنگین شده، ما اصلا در تو شک کردیم، این چه وضعیه که تو یعنی حق ما رو به جا نمیاری؟ جملات حضرت خیلی زیباست. فرمود آیه قرآن خون حضرت انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این سنگین جز بر خاشان. ای برادر حق خداست، این چیزی نیست که من ببخشم، از پول خودم بود میبخشیدم. ما حق رو ادا کردیم و تو این زمینه تساویه حتی اگه فرزند من باشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن که من بحثم باهاش تموم کنم، که فرمون لا یجرمن نکم شنعان و قوم علا الله تعدلو اعدلو، عدالت داشته باش. او خلاف حد الهی عمل کرده، منم به حد الهی عمل کرده. صلوات و درود خدا و امیرالمومنین.
سرخیزان گرانقدر، آنچه شنیدید سخنان استاد حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در مورد ابعاد زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم حضور شما شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه ما باشید.
اللهم انی اسالک قليلا من كثير ما هاجت بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني فيها أن أسألك ما لا أستوجبه الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا بجلا مدلا عليك. Oh, God, that's so beautiful. لك فإن أرجعني أتبت بجهلي ولك ولعلني أرجعني هو خير لي بعلمك بعاقبة الأمور فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأبلغك وتتحبب إلي فأتبتغل إليك وتتردد إلي فلا أقبل منك مولاي تتمول غلاك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي.
همراهان ارجمند، روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک می شود. ماهی که فرصتهای نابی درون خود دارد و انسانها را از وادی زندگی مادی و پرمشغله و فریبنده رها می سازد. بنابر روایات شبهای آخر این ماه از عظمت و قداست خاصی برخوردار است. در این ماه عزیز راز و نیاز با خداوند بیشتر شده، دعاها رونق خاصی می‌یابند. ما نیز دست‌های نیازمان را به سوی خداوند بالا می‌آوریم و از او می‌خواهیم خداوندا به حق این ماه عزیز لطف و کرمت را بر بندگان بیفزای و جهان را از بند ستم پیشگان و طغیانگران آزاد کن. تو خود گفتی گل‌های امید را در دلهایمان پرورش دهیم تا آن روز که با ظهور منجی تراوت یابند و آسمان با همه سخاوتش درهای رحمتش را بر ما بگشاید. به یقین که وعده های تو راست و صادق است.
الحمدلله مالک الملک مجر الفلک مسخر الریاح خالق الاسباب ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على غفره بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بود فلا يرى وقرب فشهد النجوى بارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعدد قهر بعزة العزة وتواضع لعظمة العظمى.
همراهان ارجمند، ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. همچون برنامه‌های گذشته توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سپس تفسیر آیه دیگر از سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی. با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا رحمن يا رحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما.
الله 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 الله.
قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين.
الله 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 الله.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن.
الله 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 الله.
قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي
الله.
قال لا ينال عهد الظالمين.
الله 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 الله.
وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي.
الله 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 الله.
وإن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وعهدنا الطائفين والعاكفين السجود.
الله 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 ما شاء الله ما شاء الله.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
الله
رب اجعل هذا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا.
الله
إنك أنت السميع العليم.
الله
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا.
الله الله
إنك أنت السميع العليم.
الله
ربنا وجعلنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل. إنك أنت السميع العليم.
الله
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم.
سد سد ما شاء الله.
صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 27 سوره بقره رو تفسیر میگیم. آیه اینه: الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه.
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئك هم الخاسرون.
در آیه قبل داشتیم خدا افراد فاسق را منحرف میکنه، به حال خود رها میکنه. حال فاسق چیه؟ این آیه میگه فاسق چیه؟ فاسق چیست؟ الذین ینقضون عهد الله. فاسق کسانی هستند که پیمان خدا را من بعد میثاقه، بعد از آن که پیمان محکم بستن، پیمان میشکنن. پیمان شکن فاسقه. قول میده مهریه چقدر بده، بازی در میاره. قول میده چک فلان روز چکش بر میگرده. قول میده میام نمیام. کسانی که قول بدن، پیمانی ببندن. فاسق کسانی هستن که پیمان خدا رو بعد از اون که محکم بستن، پیمان میشکنن. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، یعنی پیوندهایی رو که خدا دستور داده برقرار سازید، پیوند هم قطع میکنن. خداوند دستور داده که مثلا با یه افرادی رابطه داشته باشید، مثلا با فامیل رابطه داشته باشید، رابطه با فامیل هم قطع میکنن. قول میده، قولشو میشکنه، با فامیل باید پیوند داشته باشه، پیوند رو میبره. اینا فاسقن. اولئک هم الخاسرون، اینها هستن همون زیانکاران. خب حالا عهد الله چیه؟ الذین ینقضون عهد الله. پیمان‌های الهی که در این آیه مطرح شده زیاده. یه جا پیمانی است که خدا از انبیا گرفته. در سوره احزاب آیه 7 آیه داریم: و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم. اخذنا من النبیین میثاقهم. پیمانی از انبیا گرفته که وظیفه شما چیه؟ یا داریم در آیه دیگه سوره آل عمران آیه 387 داریم: و اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب. از اهل کتاب، از یهودیا و مسیحی ها پیمانی گرفته. از بنی آدم: و اخذ ربک، در سوره اعراف آیه 372 از کل بشر پیمان گرفته. و اخذ ربک من بنی آدم، از بنی آدم پیمان گرفته، از اهل کتاب پیمان گرفته، از انبیا پیمان گرفته. از دستورات خدا عهد خداست. از صلات و عهد الله، نماز پیمان خداست. وفای عهد و چه آدم به خدا قرار داد، نذرایی که ما میکنیم، پیمان میبندیم که خدا اگر این مشکل حل شد من نذر میکنم که این کار بشه. البته حالا نذرام به قول یه نفر امروز میگفت، یه نفر میگه من نذر کردم که همه این فامیلا رو خونه شما دعوت کنم. خب بی خود نذرتی، نذر که کردیم باید عمل کنیم، منتها به شرطی که نذرمو درست بشه. قسم خوردیم باید عمل کنیم، باید به شرطی که قسمو درست بشه. روزی که شاه ایران فرار کرد، یاران شاهو گرفتن گفتن ما قسم خوردیم وفادار باشیم. قسمتون لغوه، مثل که آدم قسم بخوره آجر بجوه، به جای غذا آجر بخوره، بگه من نذر کردم پامو هوا کنم با کله را برم، اصلا نذرش غلطه. اگر زنی نذر میکنه عجیب شوهرش خرج کنه، خب باید ببینیم شوهرم راضی هست یا نه. نذر میکنم جلوی هیئت شتر بکشم، خب درسته این کار؟ خیابونو خونی کنی، مردمو به وحشت بندازی. نذر میکنم برم تو منار مناجات کنم، کی گفته شما سحر مردم خواب بیدار کنی؟ کسی حق نداره قبل از اذان مردم از خواب بیدار کنه. سحرخونی ما در اسلام نداریم. اصلا نذر میکنیم که مثلا بلندگو بدیم، دعای الغوث الغوث، دعای جوشن کبیر بخونیم. اصلا کدوم مراجع اجازه میدن که شما دعا رو پشت بلندگو بخونی؟ شب ما رمضان احیا بگیر، دعام بخون، اما پشت بلندگو همسایه چی؟ حالا ولی همسایه مریض هم نباشن. آقا بنده نمیخوام دعا جوشن گوش بدم، کیو باید تو مملکت؟ غیر از اذان هیچ کس حق نداره مردم از خواب بیدار کنه. فقط اذان، اینم بشه که آدم خوش صدا باشه. قبل از اذان هیچ، نه آیه نه حدیث نه پیشخونی نه پسخونی. به اسم جلسه فاتحه، به اسم عزاداری، به اسم ماه رمضان. یکی از عهدها اینه که انسان نذر کنه، عهد که میکنه اینا رو انجام بده. بسیاری از کارها مثلا نذر میکنن که برن مثلا زیر علمات. خب حالا این وزنه سنگین رو بره چی؟ اصلا نذرت باطله، اصلا نذر غلطه. منتها اگر نذر درست بود و عهد خدا بود، نذر بود، حالا بین خودت و خدا بود، بین خودت و مردم بود، بین خودت و همسرت بود، حتی به بچه قول دادی باید عمل کنی. به بچه گفتی میرم بیرون شیرینی برات میخرم، باید بخری. کسی اگر قول بده حتی به بچهش به قولش عمل نکند، این فاسقه. به خصوص اگر کارش بشه، یعنی ینقضون، یعنی ایکاره باشه. حالا یه وقت آدم یادش میره، غافل میشه که چک داره، چکش برمیگرده، با یه بار مثلا بنا به دست 3 بیاد 4 میاد، ساعتش اشتباه شده، خوابش برده، با یه بار نه. ینقضون فعل مضارعه، یعنی کسانی که اصلا برنامه‌شو بد حسابیه، اصلا همه چکاش برمیگرده، همه قولاش دیر میاد، یعنی کسانی که پابند به حرف خودشون و نزد خودشون نیستن، اینا فاسقن. مطالبا یه بار دوبارم آدم فاسق نمیشه، چون ینقضون، نقض عهد، پیمان شکنی، ماله اینه که ایکاره باشه، جریان باشه نه جرقه.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
آیه قبل سخن از فاسق بود، فاسق رو بیان میکنه، میگه فاسق میدونید کیه؟ الذين ينقضون عهد الله، فاسقین کسانی هستند که پیمان خدا را میشکنن. من بعد میثاقه، بعد از آن که پیمان رو محکم کردن میشکنن. با خدا پیمان بستید میشکنن. در اینجا چند تا مسئله بگم. یکی این که در روایت داریم که قول اگر دادید ولو به غیر مسلمان عمل کنید، یعنی چند تا چیزی اسلام نداره، اسلام مطرح نیست. مثلا احترام پدر و مادر اسلام شرطش نیست. پدر و مادر اگر کافر هم هستن باید آدم احترام کنه. دو، وفای به قول، قول دادی عمل کن ولو به کافر قول دادی. رد امانت، یک کسی به شما گفت این پول پلو شما امانت، این فرش و ماشین پلو شما امانت، امانت مردم سالم به صاحبش برگردون، ولی او آقایی که امانت داده آدم خوبی نیست. این رد امانت و احترام والدین و وفای به عهد مسلمون و غیر مسلمون نداره. عهدهای گاهی اینا با خدا عهد منده، گاهی با رهبرش عهد منده. در قدیر خم عهد بستن با علی بن ابی طالب، بیعت کردن، حکومت علی رو پذیرفتن. نگه دوستی علی، من کنت مولا یعنی حکومت علی، دوستی که بیعت نمیخواد. میگه هر کی دوست داره شما بیعت میکنی باش. دوستی که تبریک نداره، خب ما هم دیگه دوست داریم، میگه به هم تبریک میگه. تبریک گفتن، بیعت کردن، دو سه روز اونجا معطل شدن تو اون هوای داغ، ولی پیمان بستن، ولی خب پیمان رو وفا نکردن. در قرآن داریم که بعضی از اصحاب پیغمبر قول دادن که تو جبهه فرار نکنن، ولقد عاهد الله، عهد بستن که لا یولون، فرار نکنن، اما تو جبهه فرار کردن. بعضی اصحاب پیغمبر با اینکه قول داده بودن به قولش عمل نکردن. حالا من نمیدونم چطور میگن همه اصحاب پیغمبر عادلن. میگه یه کسی که قولشو بشکنه بازم میشه گفت عادل. اونا که تو جبهه فرار میکنن، عهد الله، با خدا عهد بسته بودن که فرار نکنن، فرار کردن. بنابراین فرمود الذين ينقضون، فاسق کسی است که عهد خدا را بشکنه. ما یه دعایی داریم به نام دعای عهد که هم مراجع و هم مقام امام سفارش میاد، منتهی دعای خیلی مهمه. میگه عهدم پله پله داره، عهدن، بعد میگه و عقدن، و میگه و بیعتن، یعنی پوستش عهده، عقد یعنی گره، بعد از اینکه عهد میکنه قلف میشه، گره میخوره، بعد و بیعتن، بیعتن میکنه. اینا هی مرحله عرض کنم که مثل آستر روه مونه، عهدن و عقدن و بیعتن. یعنی انسان فاسق کسانی است که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به. فاسق کسی است که ما امر الله به ان يوصل، یعنی اونی که خدا گفته گره بخور، این گره هایی که خدا گفته گره بخور، گره رو قطع میکنه. یکیش صله رحمه. علامه مجلسی رحمت الله علیه به دنبال این آیه 310 تا حدیث آورده درباره همین آیه 27 سوره بقره در بهار جلد 71 به بعد، جلد 71 صفحه 87، 310 تا حدیث آورده که یقتعون ما امر الله بهی. یا یار نقیده 310 تا حدیث آورده. از این 310 تا حدیث 5-6 تشو بخونم تقریبا. یکی این که با بستگان خود دیدار داشته باشید، هرچند در حد نوشاندن آب. این من صله رحم نه، اینه فقط برای عمه و خاله رو ببین و برگرد، پولشون هم باید داد، برنج و روغن، لباس، هرچی میخوان باید بهشون داد. از کجا پول داره بوده تو؟ یه روایت داریم پول جمع نمیشن مگر با چه خود، یعنی آدم ها که پولش رو جمع میشه چند تا کار میکنن که پولش رو جمع میشه، سرمایه دار میشن. یکیش اینه که قطع صله رحم میکنن، یعنی اگر صله رحم قطع شد پولا جمع میشه. یعنی چه؟ خواهی اگر فقط عمه رو ببی، خاله رو ببی که پول نمیخواد. یکی میگه وقتی نمیبینی پولا جمع میشه، پیداست با پول خرج کرد. صله رحم گرچه با نوشاندن یه آب باشه، صله رحم عمر رو زیاد میکنه، فقر رو دور میکنه، رزق رو توسعه میده. بهترین قدم ها قدمی است که برای صله رحم و دیدار اقوام برداشته بشه. در اثر صله رحم انسان به مقام مخصوصی در بهشت دست پیدا میکنه. به سراغ فامیلا بروید گرچه اونها به شما بی‌اعتنایی میکنن. صله رحم کنید گرچه فامیل شما آدم خوبی نباشه. صله رحم کنید گرچه با سلام کردن. صله رحم مرگ و حساب و روز قیامت رو آسون میکنه. بویی از بهشت به مشام به کسی که قطع رحم کنه نمیرسه. صله رحم باعث رشد عمل و رشد اموال میشه. کمک مالی به فامیل 24 برابر کمک مالی به دیگرانه. یعنی اگر شما یک پولی بدید به مردم، یک پولی بدید فامیل، اگر کمک پولی به فامیل کنید ثوابش 24 برابر کمکایی که اصلا حدیث داریم لا صدقه توضع رحم محتاج. اگر فامیلت محتاجن نوبت به کسی دیگه نمیرسه. به هر حال آیه 27 میگه که فاسق کسی است که پیمان بشکنه. یک، فاسق کسی است که اونجا که خدا گفته گره بخورید گره رو وا میکنه. مثلا گفته با پدر مادر گره بخور، با فامیل گره بخور، با مسجد گره بخور. حدیث داریم سه چیز روز قیامت شکایت میکنه: عالمی که ازش سوال نشه، مسجدی که توش نماز نخونه، قرآنی که تلاوت نشه. اینا روز قیامت گله میکنن. یعنی رابطه با قرآن، رابطه با عالم ربانی، رابطه با مسجد، رابطه با فامیل. اسلام دین انزوا نیست. نکات زیادی تو این آیه هست، انشالله براتون میگم.
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون.
فاسقین کسانی هستند که پیمان خدا را بعد از استحکام پیمان را میشکنند و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. اون رو که خدا گفته وصل کنید مثل فامیل، فقرا، محرومین، همسایگان، این قیچی شده. اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارن. عرض کنم که نکاتی که از این استفاده میشه اینه که به پیمان فاسقان اعتماد نکنید. کسی که پیمان با خدا رو نقض میکنه به عهد و پیمان دیگران هم وفادار نیست. نظیر اینو در دوستیابی هم داریم. با کی رفیق شیم؟ با کی دوست شیم؟ داریم که با کسی دوست نشو که نماز نمیخونه. چون کسی که لطف خدا رو نادیده میگیره، بره خدا تشکر نمیکنه، تو هم باش رفیق شی. هرچی بهش خدمت کنی، او کسی که الطاف خدا رو نادیده گیره، خدمات شما رو هم نادیده خواهد گرفت. یک. دو، کسی که به پدر و مادرش بی اعتناست باش رفیق نشو. چرا؟ به خاطری که کسی که خدمات بابا و ننه‌شو فراموش میکنه، خدمات تو هم فراموش خواهد. سه، با کسی که رفیقای قبلیشو از دست میده رفیق نشو. چون کسی که خدمات رفقای قبلی رو نادیده گرفت، خدمات شما رو هم نادیده خواهد گرفت. با کی رفیق بشین؟ با فاسق رفیق نشو. برای که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، او کسی که پیمان خدا رو میشکنه با پیمان شما رو خواهد شکست. انسان در برابر خداوند مسئوله، چون خدا با عقل و فطرت با او عهد بسته. اسلام با انزوا مخالفه. امر الله به ان یوصل، خدا اجازه داده که یعنی با جامعه اصلا یمشی فل اسواق تو قرآن داریم، یعنی پیغمبر تو بازارا راه میرفت. آیه دیگه داره یا آیه داریم یمشی یعنی راه میرفت، یا آیه داریم یمشون، همه انبیا راه میرفتن تو بازارا. نمیگه یمشون فی السوق فل اسواق، یعنی تو همه بازارها خیابونا میرفتن. باید با جامعه رابطه برقرار کن. پیغمبر باید از مردم باشد، در مردم باشد، با مردم باشد. تکرار میکنم، از مردم، در مردم، با مردم. قرآن بخونم. قرآن فرماد رسولم منهم، منهم یعنی از مردم. جای دیگه فرماد فیهم، رسولم فیهم یعنی در مردم. منهم از مردم، فیهم در مردم، والذین معه، معه یعنی با مردم. از مردم، با مردم، در مردم. اسلام دین انزوا نیست. به ما گفتن همه مردم شهر بیان نماز جمعه، یعنی همه هم دیگه رو ببینن، همه مردم محل تو مسجد محله جمع شن. یه حاضر غایب اتوماتیک، مجانی، مقدس، پشت سر یک عالم عادل. امر الله به ان یوصل، نماز جماعت امر الله. خب عهد شکن به تدریج مفسد میشه، چون اول آیه میگه ینقضون، الذین ینقضون، آخر آیه میگه یفسدون. ینقضون تبدیل میشه به یفسدون. مثل که مثلا میگه انسان کسی که زنگ دوچرخه رو بدزده، بعد دوچرخه میدزده، بعد موتور، بعد ماشین، بعد کشتی آهن تو دریا. این هی رشد میکنه. اول آیه 27 سوره بقره که داریم تفسیر میکنیم، اول آیه میفهمد ینقضون عهد الله، پیمان خدا رو میشکنن. بعد از چند کلمه میگه و یفسدون، یعنی پیمان شکنی انسان رو به فسق میکشونه. این مسئله هم مسئله مهمیه. خب عهد شکن به خود ضربه میزنه نه به خدا. اولاکه هم الخاسرون. فکر نکن که حالا چه که مردم رو ندادی و نسیه کردی در رفتی زرنگی، نه به خودت خسارت کردی، بی اعتبار شدی، دیگه به نسیه نمیدن. آدم خوش حساب شریک مال مردمه. خب این هم تمام. چه فاسق چیز؟ فاسق چیزی که پیمان نیلا بشکنه، پیمانی که با خدا داره، با خلق خدا داره، با وجدانش داره، با جامعه داره، با رهبرش داره. فاسق چیزی که پیمان بشکنه، یک و دنبال پیمانشکنی فساد میکنه، دو دودش چشم خودش میره. اینا که سرم بندی میکنن یه خونه رو یه ساختمونی رو همینطور سطحی میسازن، این فکر نمیکنه زرنگه، نه سابقهش خراب میشه، دیگه مردم بهش کار نمیدن. همون خاسرون کسی که ارزون بفروشه سودش هم بیشتر رسان، چون سود کم مشتری زیاد میکنه. همه میگن فلان جور جنسش ارزونه، سود کم مشتری زیاد میکنه، مشتری که زیاد شد سود زیاد میشه، پس سود کم مساوی با مشتری زیاد، مشتری زیاد مساوی با سود زیاد. و همراه با دعای مردم، یه آدمی که ارزون میفروشه 100 تا مشتری داره، یه گرونفروش 10 تا مشتری داره، وقت درآمد اون 100 تا مساوی با درآمد اون 10 تا، به این 100 تا مردم دعا میکنن، به اون 10 تا مردم نفرین میکنن. هم الخاسرون، ضرر میکنه حالش نیست. این قسمت هم تمام. در جلسه بعد این سوره آیه بعد آیه 28 سوره بقره. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تفسیر آیاتی از سوره شریفه بقره بود که تقدیم شما شد.
طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران، طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران، رمضان رمضان.
همراهان ارجمند، یکی از سنت‌های زیبای اسلامی صله رحم یعنی ارتباط و دیدار با خویشاوندان و کمک رساندن به آنهاست. دوستان، صله رحم یعنی ارتباط و دیدار با خویشاوندان و کمک رساندن به آنهاست. صله رحم را می توان یکی از ستون‌های سبک زندگی اسلامی برشمرد که تأثیر بسزایی در زندگی دنیا و آخرت انسان دارد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه مشهور که به خطبه شعبانی معروف است، درباره آداب ورود به ماه رمضان و مهمانی خدا، ضمن توصیه به احترام به بزرگان، مهرورزی به کودکان، افطاری دادن به روزداران، توجه به یتیمان و محبت به آنان می‌فرمایند: در این ماه بیشتر صله رحم نمایید. کسی که صله رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت بر او می‌فرستد و کسانی که قطع رحم کنند، خداوند رحمتش را در قیامت از او دور دارد. در مورد اینکه ارحام چه کسانی هستند نظرات مختلفی وجود دارد، ولی در بیانی کلی میتوان گفت خویشاوندان نسبی و سببی، یعنی کسانی که به خاطر داشتن جد مشترک با هم خون هستند و نیز کسانی که به واسطه ازدواج با آنها نسبت پیدا کرده ایم جزء ارحام هستند. هرچه این نسبت نزدیکتر باشد، وظیفه ما نسبت به آنان بیشتر و صله رحم به آنان واجب تر است. سؤالی که اغلب در این مورد پیش می آید این است که آیا این دستور یعنی برقراری و حفظ ارتباط و نیکی کردن به خیشاوندان استثنایی هم دارد؟ مثلا آیا ما مجازیم با خیشاوندی که بد اخلاق است یا از رفت آمد با ما خوشحال نمی شود و یا خیشاوند گناهکار و حتی کافر قطع ارتباط کنیم؟ مطابق آنچه آیات و روایات به ما می آموزد خیر. حتی در این صورت نیز ما مجاز به قطع ارتباط نیستیم، بلکه باید روش هایی برای صله رحم متناسب با شرایط موجود پیدا کنیم. مثلا رفت آمدها را کوتاه کنیم و یا از طریق تماس تلفنی از احوال آنها جویا شویم، چه بسا این رفتار ما باعث اصلاح آن شخص شود. امام صادق علیه السلام می فرماید حق خیشاوندی را چیزی قطع نمی کند و اگر با تو هم عقیده باشند برای آنان دو حق است، یکی حق خیشاوندی و دیگری حق اسلام.
لا اله الا الله،
صله رحم تنها دید و بازدید و مهمانی دادن و در کنار هم بودن نیست، بلکه فراتر از این هاست. محبت کردن، رفع نیاز مالی آنها در حد توان، کمک به ازدواج و تحصیل ایشان، گاهی نصیحت و هدایت، امر به معروف و نهی از منکر کردن همراه با محبت، ایادت انگام بیداری، حتی پای درد دل آنها نشستن، روی خوش داشتن و بی خبر نبودن از احوال آنها، حفظ احترام و خیرخواهی در حضور غیاب ایشان از مهمترین حقوقی است که خیشاوندان بر ما دارند و لازم است در حد توان و وسع خود از آنها غافل نشویم. امام صادق علیه السلام می فرمایند صله رحم کرده و برادرانتان نیکی کنید، گرچه به سلامی نیکو و جواب سلام دادن باشد. و در جای دیگر می فرمایند صله رحم کن گرچه با شربت آبی باشد. در منابع فقهی ما آثار و برکات بسیاری برای صله رحم ذکر شده است. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند صله رحم اخلاق را نیکو، دست را بخشنده، جان را پاکیزه، روزی را افزون کرده و اجل را عقب می اندازد. حسابرسی را در قیامت آسان می کند و انسان را از بد مردن باز می دارد. در مقابل در مورد عواقب سخت قطع ارتباط با خیشاوندان هشدار داده شده است. در روایات آمده که شخصی محضر پیامبر اکرم آمد و پرسید مبغوظترین عملها نزد خداوند کدام است؟ حضرت فرمود مشرک بودن به خداوند. آن مرد پرسید بعد از آن عمل کدام است؟ حضرت جواب داد کسی که با خیشاوندان خیش قطع رابطه کند، چنین کسی در روایات دور از رحمت خدا و ملعون دانسته شده است. چه زیباست در ماه مهمانی خدا این سنت حسنه اسلامی را زنده کنیم و با صله رحم جان تشنه خود را با رحمت بیکران خداوند سیراب کنیم. سپاس پروردگاری را که راه سعادت و عافیت را بر بندگان خود گشوده و بهشت را برای آنان دست یافتنی ساخته است. دوستان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان رسیدیم. دعای روز 24 ماه مبارک رمضان رو زمزمه می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند و تاجیکان عزیز، از اینکه این برنامه رو هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که آنچه تقدیم شما شد مورد قبول و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان، از شما دعوت می‌کنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر بدرود. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك ب به ما تجیبنی بهی حین اسألوک فعجبنی یا الله